تقدیم می‌کند. دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید کهن روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه. نامه باستان.
نویسنده علیرضا محمودی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی عمرانی، جواد پیشگر، رضا عمرانی، علی تاجمیر، محمد آقا محمدی، نوشین حسنزاده، مهرداد عشقیان، علی زرینی، حبیب بختیاری، مهرداد مهماندوست. کارگردان علی عمرانی. آهنگساز بهنام کلاهبخش. کارشناس محسن یار محمدی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدابردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده ناهید گودرزی.
به نام یزدان پاک، سخن از نامه باستان تا به دانجا رساندیم که افراسیاب فرزند پشنگ شاه توران کار ایران آشفته دید و لشکر کشید و سپاه ایران رو در هم شکست و نوذر پادشاه ایران رو به بند کشید و به خاری بکشت و به سوی ری تاخت. سپاهیان زال از سیستان و قارن از پارس به سوی ری گسیل شدند و جنگ سختی در گرفت. در این میان زوتهماس بازمانده ای از نژاد کیان به پیشنهاد زال بر تخت شاهی نشست و در دادگری و نیکخواهی و آشتی کوشید. همزمان خوشسالی سختی جهان را در بر گرفت و تورانیان ناچار به سرزمین خود بازگشتند. پادشاهی زوتهماس 5 سال پایید و پس از آن چشم از جهان فرو بست. پس از او گرشاس فرزندش بر تخت نشست، اما پادشاهی او نیز دیری نپایید و چشم از جهان فرو بست. پشنگ که از مرگ فرزندش اغریرس به دست افراسیاب و بازگشت بیهوده او از ایران خشمگین و پردرد بود، کار ایرانیان را همچنان آشفته دید و یک بار دیگر فرمان تاختن به ایران زمین داد. بزرگان ایران به چاره‌جویی پیش زال زر رفتند تا کشور ویران شده را از این بلای تازه نجات بدهند. زال گفت دیگر خود را شایسته فرماندهی سپاه ایران نمی‌بیند و فرزند نوجوان و برومند خود رستم را بر جای خیش می‌نشاند. سپاه گران از ایرانیان به فرماندهی زال و سپهسالاری رستم به سوی ری رفت. زال چون تخت پادشاهی ایران را خالی دید، رستم را به سوی البرز کوه روانه ساخت، جایی که بازماندگانی از نژاد فریدون و کیان زندگی می‌کردند و او باید کیقوباد را می‌یافت و به او پیغام می‌داد که بزرگان ایران او را به شاهی برگزیدند. رستم در راه البرز کوه به جویبار رسید و مرد جوانی را دید که به همراه گروهی در سایه‌سار نشسته بودند و بزمی ساخته بودند. رستم از اونها نشان کیقوباد بگرفت. مرد جوان لبخندی بر لب آورد و گفت با او از کیقوباد سخن خواهد گفت. تهمتن زرخش اندر آمد چو باد، چو بشنید از وی نشان قباد.
بگو با من آنچه از قباد میدانی.
پیشتر بیا و لختی بیاسای.
هر آنچه از قباد بدانم با تو خواهم گفت پهلوان.
بیامد دمان تا لب رودبار، نشستند در زیر آن سایه‌دار. جوان از بر تخت خود برنشست، گرفته یکی دست رستم به دست. بدو گفت
ای نام بردار گرد، بپرسیدی از من نشان قباد، تو این نام را از که داری بیاد؟
بدو گفت رستم که
از پهلوان پیام آوریدم به روشن روان. سر تخت ایران بیاراستند، بزرگان به شاهی ورا خواستند. پدرمان گزین یلان سر به سر، که خوانند او را همی زال زر. مرا گفت
رو تا بلبرز کوه، قباد دلاور ببین با گروه. به شاهی برو آفرین کن یکی، نباید که سازی درنگم یکی. بگویش که گردان تو را خواستند، به شادی جهانی بیاراستند.
نشان ار توانی و دانی مرا، دهی و به شاهی رسانی برد.
ز گفتار رستم دلیر جوان بخندید و گفتش که
ای پهلوان، ز تخم فریدون منم کیقوباد، پدر بر پدر نام دارم به یاد.
چو بشنید رستم فرو برد سر، به خدمت فرود آمد از تخت زر.
که ای خسرو خسروان جهان، پناه بزرگان و پشت مهان. سر تخت ایران به کام تو باد، تن شند پیلان به دام تو باد. نشسته تو بر تخت شاهنشهی، همت سرکشی باد و هم فرهی. درودی رسانم به شاه جهان، ز زال گزینان یل پهلوان. اگر شاه فرمان دهد بنده را، که بگشایم از بند گوینده را. پیامی بگویم ز جنگاوران، به نزدیکی شاه روشن روان.
قباد دلاور برآمد ز جای، به گفتار او داد پس هوش و راه. تهمتن همان گه زبان برگشاد، پیام سپهدار ایران بداد. سخن چون به گوش سپهبد رسید، ز شادی دل اندر برش برتپید. برآمد خروش از دل زیر و بم، فراوان شده شادی اندوه کم. شهنشه چنین گفت با پهلوان که
خوابی بدیدم به روشن روان، که از سوی ایران دو باز سپید، یکی تاج رخشان به کردار شید. خرامان و نازان شدندی برم، نهادندی آن تاج را بر سرم. چو بیدار گشتم شدم پر امید، از آن تاج رخشان و باز سپید. بیاراستم مجلسی شاهوار، بر اینسان که بینی بدین مرغزار. تهمتن مرا شد چو باز سپید، ز تاج بزرگان رسیدم نوید.
تهمتن چو بشنید از خواب شاه، ز باز و ز تاج فروزان چو ماه. چنین گفت با شاه گنداوران
کنون خیز تا سوی ایران شویم، به یاری به نزد دلیران شویم.
قباد اندر آمد چو آتش ز جای، به بور نبرد اندر آورد پای. کمر برمیان بست رستم چو باد، بیامد گرازان پس کیقباد. شب و روز از تاختن نغنوید، چنین تا به نزد طلایه رسید.
گذشت زمان گاه چون تیغی است که هر دم زخمی تازه بر پیکر آدمی میزند.
لختی بیا سایید سرورم افراسیاب، میدانی چند روز است که چنین ناآرام و دل پریشانید؟
چگونه بیا سایم آنگاه که نمیدانم چرخ گردون چه بازی تازهی برایم ساز کرده.
مگر کسی هست که بداند چرخ گردون برایش چه بازی ساز میکند که شما بدانید؟
تو نمیدانی من چه میگویم، هیچ نمیدانی.
شاید از آینه جنگ و کشورداری و دیگر بازی‌های مردانه چیزی ندانم، اما می‌دانم که چرخ گردون با هیچ کسی چنان که خود می‌خواهد هم ساز نیست. می‌دانم زندگی آدمی کوتاه است و هیچ چیز در جهان ارزش آن را ندارد که سرداری برازنده چون شما چنین خود را برایش پریشان و آشفته حال سازد.
جان من میان دو شمشیر به دام افتاده است و هر دم بیمان دارم که یکی از آن دو مرا از میان بدرد.
کدام شمشیر سرورم؟
از یک سوی زال، آن مرغ پرورده شوم که در جستجوی شاهی تازه برای ایران است، و در سوی دیگر پدرم پشنگ که چنین به بیداد در من می نگرد. اگر این بار گرفتار نیرنگی شوم و ناچار شوم دست خالی خاک ایران را ترک کنم، نمی دانم فرجام کارم چه خواهد شد. دور نیست که پشنگ چنان بر من خشم گیرد که فرمان دهد سر از تنم جدا کنند، همان کاری که من با برادرم اغریرث کردم.
هنوز از خون برادر خیشتر رنجید؟
آه، می کوشم آن نیندیشم، ولی چون سایه شوم دمی مرا رها نمی کند.
برای همین است که چنین در خاک بیگانه بر تبل جنگ می کوبید؟
تو خردمندتر از آنچه باید می نمایی.
خرد از آن حکیمان و دانشمندان است.
از هر آنچه هنر داری در کار گیر که این سر سودا زدم لختی آرام گیرد.
شما لختی بر تختگاه آرام گیرید؟
سکوت مرا می ترساند، نمی توانم لختی در جایی درنگ کنم. تنها قرش تبلا و کرنای و چکاچک شمشیرها آرامم می سازد. در اندرونم چنان آشوبی است که تنها در هنگامی جنگ و لرزش زمین زیر پای ستوران از این قوغا آسوده می شوم. در سکوت بیم بر جانم می افتد.
از چه بیم دارید سرورم؟ شما که سردار یگانه تورانید، اگر پدر بزرگوارتان نیز دمی بر شما خشم گرفته، از اندوه فرزند درگذشتهشان بوده که شما بی اختیار خونش را ریخته اید.
پدرم هرگز برای آن دم مرا نخواهد بخشید.
مرا می بخشید سرورم. دل و جان پشنگ شاه بزرگتر از آن است که خشم و کینه یک دم لغزش شما هماره در آن بماند. از ایرانیان نیز بیم نداشته باشید. مگر بار پیش که به ایران لشکر کشیدید، مردمان کارتان را دیوانگی نپنداشتند؟ مگر نمی گفتند شما به جنگ بزرگترین سپاه جهان می روید؟ به جنگ شیرانی می روید که کوه از قرشانها به خود می لرزد؟ مگر از نیروی سواران سنگین زره ایرانی نمی گفتند که چون بهمن هر سپاهی را در هم می کوبد؟ شما این همه را شنیدید؟ باز دلاورانه به خاک ایران تاختید؟ مگر این شما نبودید که همین بزرگترین سپاه جهان را در هم شکستید و شاه ایران را که بر جهان فرمان میراند در چنگ خیش گرفتید و سر از سرش جدا ساختید؟ پس دیگر چه جایان دارد که از ترس سخن بگویید؟
این بیم از جنگ و در افتادن با شیران ایران نیست، ترسی است که از درون جان برمیخیزد.
همه آن مرای بیخوابی آشفتگی است که خود برخیش روا داشته اید.
اگر قلوم بتواند پیش از رستم این شغال بچه زال خود را به البرز کوه برساند و راه بر او ببندد، اندکی خیالم آسوده خواهد شد. یا اون که پیش از رستم کیقوباد را بیابد و سر از تنش جدا کند.
قلوم پهلوان نامدار ترکستان است، شیر از دیدن او زهره می ترکاند. رستم که به گفته شما شغال بچه بیش نیست. به امید یزدان پاک قلون در همان البرز کوه فرزند این مرغزاده و کیقوباد را میابد و سر از تنشان جدا میکند.
اگر چنین شود، لشکر ایران در برابر تاختن دلاوران تورانی تاب نخواهد آورد. بزرگان ایران زمین هر یک به گوشه‌ای پراکنده خواهند شد و من پشت زال را میشکنم و سر تا سر ایران زمین را به جنگ خواهم آورد.
قلون پهلوان توران چون از کار رستم و یافتن کیقوباد آگاه شد، به سوی البرز کوه تاختن گرفت تا فرمان افراسیاب را به انجام رساند. قلون دلاور شد آگه ز کار، چه آتش بیامد سوی کارزار. شنشاه ایران چزان گونه دید، برابر همی خواست صف برکشید. تهمتن بدو گفت:
ای شهریار، تو را رزم جستن نیاید به کار. من و رخش و کوپال و برگستوان همانا ندارند با من توان. دل و گرز و بازو مرا یار بس، نخواهم جز ایزد نگهدار کس.
بگفتیم از جایی برکرد رخش، به زخمی سواری همی کرد پخش. یکی را گرفتی زدی بردگر، زدینی فرو ریختی مغز سر. یکا یک ربودی سواران زین، به سرپنجه و برزدی بر زمین. به نیرو بینداختی شمزده، سر و گردن و پشتشان می شکست. قلوندی دیوی به جست زبان، به دست اندرون گرز و برزین کمند. برو حمله آورد مانند باد، بزد نیزه و بند جوشن گشاد. تهمتن بزد دست و نیزه گرفت، قلون از دلیریش مانده شگفت. ستد نیزه از دست اون نامدار، بغری چون تندر از کوسار. بزد نیزه و برگرفتش ززین، نهادن بون نیزه را برزمی. قلون گشت چون مرغ بر باب زن، بدیدن لشکر همه تن به تن. براند از برش رخش و بسپرد خار، براورش از مغز یک سر دمار. سواران همه روی برگاشتن، قلون را بدان جای بگذاشتن. هزیمت شد از وی سپاه قلون، به یک بارگی بخت گشت نگون. تهمتن گذشت از طلای سوار، بیامد شتابان سوی کوهسار. کجا بود الفزار و آب روان، فرود آمدن جای گه پهلوان. چون این تا شب تیره آمد فراز، تهمتن همی کرد هر گونه ساز. از آرایش جامعه پهلوی، همان تاج و هم باره خسروی. چو شب تیره شد پهلو پیش بین، براراست با شاه ایران زمین. به نزدیک زال آوریدش به شب، به آمد شدن هیچ نکشاد لب. به هشتم بیاراست پس تخت آج، براویختند از بر آج تاج. به شاهی نشست از برش کیقوباد، همان تاج گوهر به سر برنهاد.
بر تخت نشستن کیقوباد پشت افراسیاب را می شکند.
بله چنین است. دیگر تورانیان را امیدی به پراکنده شدن سپاه ایران نیست. فردا که تمامی بزرگان و فرمانداران و ساتراپ‌های ایرانی با پادشاه پیمان ببندند و فرماندهی او را گردانند، امید افراسیاب برای به زانو درآوردن ایران برباد خواهد شد. موبد
باشد که در پس سالها ایرانیان و ایران زمین لختی روی آرامش و آبادانی به خود ببینند.
تنها یک چیز در دلم بیم میاندازد.
چه چیزی؟
کیقوباد چنان که میگویند بسیار جوان است. او از زمانی که چشم بر جهان گشوده در البرز کوه بود و بر بلندای کوهساران. او درون دشهایی که شاهین به بالای برج و باروی آن نمیرسد زندگی کرده است. مرا بیم آن است که این جوان کیانی نژاد چندان شایسته پادشاهی و کشورداری نباشد، یا بدتر از آن خوی خود ستایی و خود کامگی بر او چیره شود و آزادگان و بزرگان را از خویش ناامید سازد.
باید یزدان پاک را نیایش کنیم که چنین نشود. مرا نیز از این شگفت میآید که چرا زال زر 7 روز از شاه را از نگاه همه پنهان ساخته. رستم نیمه شب هنگامی که همه در خواب بودند بی صدا شاه را به درون کاخ آورد و پس از آن نیز دیگر کسی رنگ کیقوباد را ندید.
شاید زال در این زمان در پی آموختن آیین‌های نخستین پادشاهی و کشورداری به کیقوباد است و او را برای روزی که بر تخت می نشیند آماده می سازد.
فردا که آیین تاجگذاری انجام می شود و در تختگاه به دیدار کیقوباد می رویم، همه چیز روشن خواهد شد.
Thank you.
نامداران شدند انجمن، چو دستان و چون قارن رزم زن، چو کشواد و خراد و برزین گو، فشندند گوهر بران تاج نو. از آن پس بگفتند
ای شهریار، سوی رزم ترکان برانای کار.
قباد از بزرگان سخن بشنوید، بیامد برابر صفی برکشید. بفرمود تا نام و رهتران بپوشند زاهن سلاح گران. منادی برآمد ز درگاه شاه که
ای پهلوانان ایران سپاه، هر آن کس که مردی کند آشکار، ز ما خلعت و بخشش از کردگار.
دگر روز برداشت لشکر ز جای، خروشیدن آمد ز پرده سرای. بپوشید رستم سلیح نبرد، چو پیل ژیان شد که برخاست گرد. رده برکشیدند ایرانیان، ببستند خون ریختن را میان. به یک دست مهراب کابل خدای، دگر دست گستهم جنگی به پای. به قلب اندرون قارن رزمزن، ابا گرد کشواد لشکر شکن. پس پشتشان زال با کیقوباد، به یک دست آتش به یک دست باد. به پیش اندرون کاویانی درفش، جهان زوک شده سرخ و زرد و بنفش. چو کشتی شده آرمیده زمین، کجا موج خیزد ز دریای چین. سپر در سپر بافته دشت و راغ، درخشیدن تیغ ها چون چراغ. جهان سر به سر گشت دریای غار، برافروخته شمع از او صد هزار. ز نالیدن بوق و بانگ سپاه، تو گفتی که خورشید گم کرد را. و از آن سو برآراست افراسیاب، ابا نامداران با خشم آب. چو اجناس با ویسه در میمنه، سرافراز هر یک گوه یک تنه. شماساس و گرسیوز از میسره، به زهراب داده سنان یک سره. به قلب اندرون شاه توران سپاه، ابا چند تن نام بر کینه خواه. برآمد یکی ابر بر سان غیر، سیه گشت بر چرخ بهرام و تیر. دو لشکر برآمد به یک رهز جای، نه سر بود پیدا سپه را نه پای. برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس، زمین کرد با آسمان دست بوس. ز لعل ستوران پولاد سای، زمین چون فلک خواست رفتن ز جای. سر نوک نیزه ستاره ببرد، سر تیغ تاب از شراره ببرد. ز خون خاک میدان کین گشت سیر، ز شمشیر شیران نمی رست شیر. کمند از کمین برز جان می گرفت، ز گرمی ردان را روان می گرفت. سبک غاران را زن کن بدید، چو رعد از میان نعرهی برکشی. میان سپه اندر آمد دلیر، سپهدار غاران به کردار شیر. زمانی در آن دشت جولان نمود، زبازو هنرهای مردان نمود. همی گفت
پشت دلیران منم، یکی پهلوانی ز ایران منم. یکی مرد خواهم سوار دلیر، که با هم به میدان بگردیم دیر.
به میدان نیامد کسی در برش، که در پهلوانی بتابد سرش. گهی سوی چپ و گهی سوی راست، بران گونه از هر سوی کینه خواست. به گرز و به تیغ و سنان دراز، همی کشت از ایشان گو سرفراز. ز کشت زمین کرد مانند کوه، شدند آن دلیران ترکان ستوه. شماساس را دید گرد دلیر، که می برخروشی چون نرشیر. بیامد دمان تا بر او رسید، سبک تیغ تیز از میان برکشید. بزد بر سرش تیغ زهرابدار، بگفتا
منم قارن نامدار.
نگون اندر آمد شماساس گرد، بیفتاد بر جای و در دم بمرد. چون این است کردار گردون پیر، گهی چون کمان است و گاهی چو تیر.
گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخنهای پیرامون قصه های گلستان سعدی، حکایت های گلستان سعدی با شما داشته باشیم. خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو. یکی از علما خورنده بسیار داشت و کفاف اندک. یکی از بزرگان خیلی دوروبرش بودن که بعد دارشون میکرد. خورنده یعنی کسانی بودن که بعد هزینه های زندگیشون را میداد، ولی درآمدش خیلی کم بود. یکی را از بزرگان که در اون معتقد بود بگفت، روی از توقع او در هم کشید و تعرض سؤال از اهل ادب در نظرش قبیح آمد. یکی را از بزرگان که در اون معتقد بود بگفت، مشکلش را رفت پیش یه بزرگی که به این آدم اعتقاد داشت و حرفاش را میپذیرفت. ماجرا رو گفت که خلاصه من اینقدر آدم را باید نان رسانی بکنم و کفاف و درآمدم هم نمیرسه، کمه، اینقدره. ز بخت روی ترش کرده پیش یار عزیز، مرو که عیش بر او نیز تلخ گردانی. اگه پیش یه آدمی بری که آدم درست درمانی نباشه، جوان مردی نباشه، عیش اونم تلخ میکنی، جواب تلخ هم میشنوی. یعنی ما نباید پیش هر کسی بریم و از هر کسی خواهش بکنیم. به حاجتی که روی تازه روی و خندان روی، فرو نبندد کار گشاده پیشانی. آوردند که اندکی در وظیفه او زیادت کرد، یک کمی خرجشو بالا برد و بسیاری از ارادت کم، البته از اون طرف هم ارادتش بهش کم شده. ببینید سعدی چقدر نکته سنجد نظر اجتماعی. درسته رفیقته، ولی وقتی دست تمنای دراز میکنی، همینقدر که مشکل تو حل میشه، ارادت او هم به تو کمتر میشه. میفهمه تو آدمی هستی که بالاخره در بطن کار داری گدایی میکنی یه جوری. اگه اون شعور داشته باشه، خودش باید منت تو را هم بکشه و کمکت بکنه. این نکته ایست که سعدی یادآور میشه به ما. آوردن که اندکی در وظیفه او زیادت کرد، یه کمی وظیفه شو یعنی حقوقش رو زیادتر کرد، ولی در ازاش بسیاری از ارادت کم، ارادتش کم شد. دانشمند چون پس از چند روز مودت معهود برقرار ندید، گفت یه چند روزی که رب بدید، اونی هم که بهش اضافه کرده نداد، بهش پرداخت نکرد. گفت به اصل مطاعم و هین از دلو یک سبها، القدر و منتصبون و القدر و مخفوزون. چقدر بد آدم دست خواهش پیش کسی دراز بکنه، چه اتفاق میفته؟ القدر و منتصب و القدر، آره ممکنه یه چیزی بهش بده، ولی القدر و مخفوزون، قدرش خفص میشه، از بین میره، اعتبارش ازش کاسته میشه. نانم افزود و آبرویم کاست، بینوایی به از مذلت خواست. میگه نونم رو زیاد کرد ولی آبروم ازش کم شد. نانم افزود و آبرویم کاست، بینوایی یعنی نداری به از مذلت خواست. بهتر از اونه که آدم مذلت خواستن رو بر خودش هموار کنه، یعنی دست خواهش پیش کسی دراز بکنه. این عبارت رو من اضافه بکنم که ما شرقی ها، خواست ما مسلمان ها، به آبرومون خیلی اعتبار و اهمیت میدیم و دائم در دعاهامون میخونیم که خدایا ما ذره ذره این آبرو رو از تو گرفتیم، این آبرو رو از ما مگیر. و آبرو برای ما بسیار اهمیت داره و درست سعدی دست در این ساخت حساس زندگی اجتماعی ما مسلمانان و شرقیان نهاده است.
تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو